هست 17 هم هستیم از حروف شهر خصوص و حکم قصد حکمت الهیه در کلمه آدمیه رو شروع کرده بودیم. امشب شرح استاد آیت الله حسن زاده آمدی رو متعدد الهالی و بخش های از کلمات شیخ ابن عربی میبینیم و باز بخشی از شرح معید الدین جندی رو که جلسات گذشته بخش از سخنانشون رو شدیدید این سب هم که میتونیم صحبت هایشون رو. ولی یک بار برای اینکه یه حضور ذهن داشته باشید ترجمه یه متن رو میکنم که راجع به آفرینش آدم علیه السلام هست از منظر عرفانی و برداشت های عرفانی از قرآن کریم و کشف و صعود عرفا. این کلمات شیخ هست میکنیم بعد شرحش رو از دیگران بدیم. چون حق سبحانه رو از حیث اسمای حسنای خود که به شماره در نمی آید خواست ببیند اعیان آنها رو، یعنی خواست یا اعیان ثابته اونها رو در حضرت علمیه ببینه یا در جهان خارجی مظاهر اون اسماء الله دیده بشه. اگر بخواهید بگو چون خواست ببیند عین خدا، چون اسماء الله همون خدای تعالی هستن از حیث اضافات و نسبت هایی که داره، بنابراین میخواییم بگو خواست خودش رو ببینه. در کونی جامعه یا بودی فراگیر که در بر میگیرد همه امرها، یعنی یک خواست همه اسماء خودش رو در یک موجود ببینه، در یک مخلوق ببینه، در یک مظهر ببینه که همه چیز داره باشه. چگونه اون مظهر همه چیز رو داره؟ به خاطر متصف بودنش به وجود، که یک مظهری باشه که وجود رو دارا باشه. این وجود از کردم اینجاها مقصود وجود به معنای فلسفی نیست، مقصود احدیت هست که خیلی بهش اینا ارجاع میدن. دوباره هم خواهیم شد به چندین بار شاید صدها بار به این مطلب برگردیم. و به خاطر اینکه احدیت جمعی الهی رو این موجود فقط داره، حالا امشب هم بهش میپردازیم دوباره. و ظاهر نمایت با آن، یعنی با اون مظهر کامل، سرش را به خود، سر خودش را به خودش نشون بده. یعنی در واقع گویا سر از خود انسان هم پنهانه و مخفیه و بایستی سر به خود انسان هم نشون داده، سر یک نفر به خودش هم نشون داده شه. پس خدا خواست سر خودش را به خودش نشون بده. خب حالا چرا در چیز دیگری خواست خودش رو و سر خودش را ببیند؟ زیرا چه رویت چیزی خودش را توسط خودش، اینکه انسان خودش را به وسیله خودش ببیند مثل رویت او خودش در امری دیگر که چون آینه ای باشد برای او نیست. این دو تا با هم فرق دارن. زیرا آن ظاهر می نماید، یعنی آینه ظاهر می نماید برای او خودش را در صورتی. این بحث صورت امشب دوباره پی می گیریم، در جلسه آینده پی می گیریم که مقصود از صورت چیه. پس آینه انسان را در یک صورت نشان می ده که به دست می دهد، یا موجود را در یک صورت نشان می ده که به دست می دهد آن را محلی که بدان نگریسته می شود، اون محلی که بهش نگاه می شه نشون می ده اون شخص را. و آن از جنب اموری است که ظاهر نمی شد برای او بدون وجود این و بدون تجلی او برای آن. یعنی این صورت داخل آینه بدون آینه و بدون تجلی خدا در آینه ظاهر نمی شود. یعنی اون چی که در آدم دیده می شه علیه السلام یا در انسان کامل دیده می شه بدون انسان کامل دیده نمی شه. خلاصش اینه، همه حرفا زد برای اینکه اون چیزی که در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دیده می شه در هیچ کسی دیگر، در هیچ حالت دیگری دیده نمی شه. و پیش از این حق سبحانه او ایجاد کرده بود همه عالم را چون شبهی یا پیکری تصویه شده، تصویه شده یعنی موجود خوشنده که روحی در آن نبود، عالم روح نداشت. پس عالم چون آینه صیقلی نشده بود، یا آینه بود ولی صیقل نخورده بود. و از شأن حکم الهی آن است، یعنی خدا چنان است که تصفیه نمی کند محلی را مگر آنکه قبول می کند روحی الهی را، که باید که روحی به ایش دمیده شد که از آن تعبیر می شود به نفس دران، دمیدن دران. و آن نفس نیست مگر حصول استعداد از آن صورت تصفیه شده برای قبول فیض تجلی دائم که به دست بوده بود باشد. و نفس چیه؟ دمیدن چیه؟ نفس روح چیه؟ اینه که یه استعدادی داشته باشه یک شیء که دائما فیض رو قبول کنه، تجلیات الهی رو دائما قبول کنه، پیوسته از خدا فیض دریافت کنه و باقی نمان مگر قابلی، و قابل نباشد مگر از فیض اقدس او. پس چیزی باقی نمان مگر اینکه قبول کننده باشه دیگه. استعداد رو بخشید به عالم و استعداد چی شد؟ وقتی عالم استعداد رو گرفت، قابلیت فیض دائمی رو دارا شد. پس همه امر از اوست، ابتدا و انتهایش. به الهی یرجع الامر کله، به سوی او باز میگردد امر همه، چنانچه آغاز شده بود. پس امر اقتضاء جلای آینه عالم را داشت و آدم عین جلای آن آینه بود. پس عالم کدر بود، بایستی صیقل زده میشد، صیقل عالم و جلای عالم به آدم علیه السلام بود و روح آن صورت. آدم روح این صورت بود، صورت پیکری بود بدون روح که آدم روح اون بود. و ملائکه از بعضی قوای آن صورت، ملائکه بعضی از قوا، یعنی قواها که حالا امشب شد بشون بپردازیم، قواهای اون صورت عالم بودن که صورت عالم است که از آن در اصطلاح قوم تعبیر می شود به انسان و کبیر. به جهان بیرونی میگن انسان کبیر، به انسان میگن عالم صغیر. حالا آقا حسن‌زاده لوکی دارن در این مورد که به زودی خواهیم کرد. پس ملائکه برای آن مانند قوای روحانی و حسی هستند که در نشه انسانی هستند. تا اینجا رو ما شرح کرده بودیم که عالم آفریده شد، ملائکه هم در این عالم هستند، آدم هم آفریده شد. آدم روح عالمه، ملائکه نیروها و قوای این روح هستن. این تا اینجا رسیدیم که اینجا به بعد من ابتدا از شرح استاد حسن زاده آمدی میکنم. این گفتار الوهیت و ربوبیت رو یه بار خوندیم، الان بلقی صرف نظر میکنم چون امشب ممکنه مورد نیاز باشه آوردن، اگر کسی حضور ذهن نداره بهش نگاه کنه و مرور کنه. اما قبل از اون ادامه شرح استاد حسن زاده آمدی، آیت الله حسن زاده آمدی متولو در شب خود بر فصل آدمی چنین می‌فرماید. دیگر اینکه قوا را در شب به ملائکه تعبیر کردم و ارواح عالم هم گفتم. ایشون می‌فرماید در متون دینی به قوای عالم، به نیروهایی که در عالم فعالن و نقش دارن گفته میشه ملائکه. جلسه پیش توضیح دادیم که جندی گفت روحی که به کمال رسیده، به غایت کمال خودش رسیده و فعاله، به دیگران فیض خدا را میرسونه، به اون میگن ملک. این رو جلسه پیش توضیح دادیم. حالا ایشون داره میگه که ارواح عالم هم گفتن به ملائکه. اونجا که درشت نوشته شده و پررنگ سخنان شیخه، اونجا کمرنگ سخنان استاد حسن‌زاده آمده. ملائکه بعضی از قوای این صورت هم که صورت عالم است و در زبان عرفا از آن به انسان کبیر تعبیر می کنند. ملائکه، این سخن شیخه، بعضی از قوای این صورت هم که صورت عالم هست. این عالمی که بهش میگیم صورت، این صورت بدون روح، ملائکه بعضی از قوهای این صورت هم. و در زبان عرفا به این عالم میگن انسان کبیر. الانسان عالم صغیر اون مجمل و العالم انسان کبیر اون مفصل. این اصطلاح اون است که میگن انسان عالم صغیری است که چیزها درش به طور اجمالی است. هر چی که در عالم هست در انسان هست به طور اجمالی، و هر چی هم در انسان هست در عالم هست به طور تفصیلی. این سخنان شیخ هست از اون آیه که می فرماید که ما آیات خودمان را در آفاق و انفس با آنها نشان می دهیم، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. شیخ اونجا می گه این یه آیه که دو جا دیده میشه، نه اینکه آیاتی که بیرونن با آیاتی که درونن فرق داره. یک آیه که همون آیه میتونه بیرون از انسان دیده شه، میتونه درون انسان دیده شه. مثلا خورشید میشه تو آسمان دیده، میشه تو خودمون ببینیم. ماه رو میشه تو آسمان دیده، میشه تو خودمون ببینیم. اینطور نیست که یه چیزی رو بیرون ببینیم، چیزهای دیگری رو که کاملا متفاوته در درون ببینیم. بعد یه خورشید در درونه، یه خورشید هم بیرونه. این دوتا یه آیه هستن که از یه جهتی انفسیان، از یه جهتی آفاق. همه آیات هم همین، برد میدونم درم کلسه پیش دندیگو کفت حشرات در انسان هستن، هر چی که شما شیاطین در انسان هست، هر چی که شما فرض کنید آیتی بیرونی و درونی در انسان میتونه باشه، مثلا در انسان کامل. پس این سخن شیخ رو شنیدیم. اینک شیخ گفت صورت این عالم را تعبیر کردن به انسان کبیر. میگن این دنیا انسان بزرگه، انسان دنیای کوچکه. اینک شیخ گفت صورت این عالم را تعبیر کردن به انسان کبیر و صورت انسان را به عالم صغیر، برای این است که به حسب صورت آن کبیر و این صغیر است. حالا آقای حسن داده میفرماید چرا به اون گفتن کبیر، به این گفتن صغیر؟ یعنی به عالم، به جهان گفتن کبیر بزرگ، به انسان گفتن صغیر. یعنی به خاطر صورته، به خاطر به صلاح حجم خارجیشه. وگرنه به حسب رتبت بالعکس است، وگرنه حسب رتبت انسان کبیر، عالم صغیر. و این که شیخ گفت ملائکه بعضی از قوای آن صورت هست، برای این است که بحث درباره یک سلسله از ملائکه است، یعنی ملائکه که در عالم طبیعت هستند، نه ملائکه مثلا محیمی که به عالم طبیعت کار ندارند. پس ملائکه برای عالم چون قوای روحانیه و حسیه در نشأه انسانی هست. نشأه یعنی عالم. مثلا پس ملائکه، اگه بخوایم ملائکه رو مقایسه کنیم، بگیم ملائکه، مگر نه اینکه یه خورشید بیرونی داریم یه خورشید درونی داریم، یه ماه بیرونی داریم یه ماه درونی داریم. ملائکه درونی چیه؟ یه ملائکه بیرونی و درونی بخوایم مقایسه کنیم، ملائکه درونی همون قوای ما، مثلا باصره ما، سامعه ما، لامسه ما، اینا قوای ما هستن. اینا ملائکه درونی هست. اینا بیرون هم یه سری ملائکه داریم که بیرون همین کارو میکنن. قوا در انسان کبیر، یعنی در عالم، مراحل و مراتب نفس کلا. یه نفس کل داریم، یعنی یه روحی در همه این عالم هست. ممکنه این حرفا براتون مثلا یه مقدار پرت باشه، یعنی چی مثلا، ولی فرهاد اینا میگن که یک عالم یک روحی داره و مثل یک بدن ما که یک نفسی داره یا یک روحی داره که کنترل میکنه عالم هست. سراسر جهان طبیعت ها رو، همه کهکشان ها، همه زمین ها، آسمان ها، یک نفس داره که مثل ما که اگه دستمون رو زور بدیم میفهمیم، دستمون مثلا بریدشه میفهمیم، هوا خنک باشه میفهمیم، گرم باشه میفهمیم، بدن از طریق بدنمون میفهمیم. اونها این عالم هم اگه یه اتفاقی درش بیفته، اون روح و اون نفس عالم میفهمه که مثلا فرض کنید یه جا دارن کلنگ زمین میزنن، یه جا مثلا فرض کنید که زلزله شده. همون گونه که ما اگر مثلا استخونه پامون بشکنه میفهمیم، اونجا اونم میفهمه که مثلا اینجا زلزله شده. این احساس بهش درست میده. پس یه نفسی داره عالم، یه روحی داره عالم. و یکی از حرفای به یادماندنی آقای حسن‌زاده که به ذهن ما همزون نقش بسته، یه حرف اینجوری زدن یک بار، گفتن که این عالم یک مزاجی داره، هر چی رو که باش سازگار نباشه بالا میاره. همونطوری که شما یه غذایی میخورید که با مزاجتون سازگار نیست بالا میارید پس میدید پس میزنید که میده که مزاجی داره این عالم. اگر با مزاجش سازگار نباشه چیزی، کسی جوری زندگی کنه، جوری رفتار کنه که به مزاج سازگار نباشه، نسازه، این رو بالا میاره، پسش میده و استفراغش میکنه، بیرونش میداره. و این از اون حرفایی بود که خیلی سخت و سختشون رو گفتن و به یاد ماندنی بوده این حرفشون. بر همین مبنا که یک نفسی داره عالم، اونطور نیست که شما چطور مثلا یه جاتون بگذه دستتون میکشید کنار، اینجا یک یه نفرم حشره باشه، گزنده باشه در این عالم، عالم خوش از اون میکشید کنار و او رو تحت میکنه، لگت میزنه و پسش میکنه او. پس بهشون فرمود که بابا در انسان کبیر مراحل و مراتب نفس کل هست، یعنی یه نفسی که همه عالم رو اداره میده. نفس کل متعلق است به مجموعه پیکر انسان کبیر. انسان کبیر کجا؟ عالم، یعنی عالم. و سر تا سر اجزا و کرات و ذرات از اجرام الوی و عناصر سفلی به منزله اعضا و جوارح آن یک پیکر واحد انسان کبیر یعنی عالم می باشند. خب اینا رو ممکنه علوم جدید انسان‌های حسگرا قبول نداشته باشند، ولی اونها از قدیم قبول داشتن که این یک پیکره، این همه اجزا یک پیکره، هیچ فرق ندارن. حالا یه مقداری مثلا بعضی ها میگن که مثلا این عوامل طبیعی یه تاثیر میذارن، مثلا فرمود دریاها تاثیر میذارن، رو جب تاثیر میذارن، این چیزا رو میگن، ولی در کل اینا از حیث روحی اینو میگن، نه از حیث فقط مادی و بدنی. و تمام ملائکه که متعلق به این بدن هست، یعنی بدن کلی، مراتب آن نفس کل هست، مانند قوای حسی و روحانی متعلق به بدن انسان که انسان با همه اعضا و جوارحش یک شخص هست، به یک نفس که اون تعلق دارد. مثلا شما نمیتونی بگی دست من با چشم من جدا، اینا همه یک موجود هست، همش با هم که یک پارچه یک موجود هست. و هم قوا که ملائکه مملکت وجودی رویان مراحل نفس ناطقه هست، یعنی یک چیز النفس فی وحدتها ها کل القوا و فعله ها فی فعله ها قدم تلا. نفس در یک وحدت خودش همه قوا ها، یعنی چشم شما، باصره شما، سامعه شما، لامسه شما، هاضمه شما، همه قوا شما همون نفس شما هستن. که فعله نفس در فعله این قوا پیچیده شده، یعنی نفس داره میبینه، شما میگه چشم میگه، فعل نفس مخفی شده در فعل قوا. همین معنی را در انسان کبیری باید پیاده کرد که حقیقت تطابق کونن هست. یعنی تطابق کونن یعنی چی؟ یعنی یه عالم بیرونی داریم، یه عالم درونی داریم، دو تا کون داریم، دو تا عالم داریم، این دو تا عالم با هم تطابق پیدا کنن. هم که در امروز اول بحث گفتن خورشید بیرونی با خورشید درونی با هم تطبیق میشن، ماه بیرونی با ماه درونی، شنوایی بیرونی با شنوایی درونی، اینا با هم دیگه تطبیق میشن، به این میگه تطابق کونن. و معرفت نفس مرقات است برای معرفت عالم، شناخت خود، مرقات یعنی پلکان، شناخت خود پلکان است، نردبان است برای معرفت عالم. اما طور که ملائکه مملکت انسان یعنی قوا و عوامل در این مملکت هر یک را مقامی است معلوم، در حد خود تجاوز نمی کنند و از مقام ایجاد خود خارج نمی شوند، اسیان نمی ورزند، مثلا چشم در دیدن مطیع است و گوش در شنیدن و این موهبت الهیه و فرمان خداوندی سر باز نمی زنند، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، نافرمانی نمی کنند خدا را آنچه که امر کند ایشان را و می کنند آنچه که امر کرده شود. آیه ششم سوره واقعه تحریم، تا گفته در راجع به ملائکه هست، میگه همون گونه که ملائکه هر فرمانی دریافت کنن انجام دن، همچنین قوای عالم انسان کبیر هر یک از فعل خود، البته اول اونجوری رو پیشون دفتن، از قوای انسان یا عالم صغیر یعنی چشم ما میبینه، هرچه در معرض دیدش باشه میبینه، نمیگه من نمیبینم، گوش ما هرچه در معرض شنیدنش باشه میشنوه، نمیگه من نمیشنوم، همان گونه ملائکه هم همین کاره که ملائکه بیرونی، همچنین قوای عالم یعنی انسان کبیر هر یک از فعل خود که ایجادن خلقن با آنها موهبت شده سرباز نمیزند و معصوم هم تکوینن اسیان در آنها راه ندارد، اسیان تکوینی نمیتونن بکنن. دوباره همون آیه لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، چنان که آفتاب در اضاءه یعنی تابیدن روشنا ساختن و اشراق و ماه در اناره نور دادن و آتش در احراق سوزاندن و آب در تبرید در کنک کردن و ها کردن، اینو هم نافرمانی نمی کنن خدا را، برای همون چیزی که خلق شدن خدا آفریدتون همین کار رو انجام میده. خب این تا اینجا صحبتش ایشون چی بود؟ صحبتشون این بود که ملائکه ما به اعضای قوای نفسانی ما هستن، اونا در عالم همون کاری رو میکنن که قوای نفسانی ما همین کار رو میکنن. پس حالا که آدم علیه السلام خلق میشه، خود دقت کنیم، آدم علیه السلام خلق میشه در این عالم، عالم چی بود؟ گفت عالم یک پیکر بدون روح بود، مثل یک جسد بود، مثل یک شبح بود بدون آدم. بعد خدا روح در آن دمید، روحی که در عالم دمید چی بود؟ آدم بود. حالا آدم نسبتش با ملائکه چیه؟ چرا خدا به ملائکه گفت سجده کنید بر آدم؟ میخواد او رو توضیح بده، چرا ملائکه همه سجده باید مأمور شدن به سجده بر آدم؟ میخواد او رو توضیح بده، میگه مثل این است که چشم شما بس مطیع نفس شما باشه، شما اگر میخواهید که مثلا یه جا رو ببینید گوش شما میخواد این چیز رو بشنوه، گوش بگه که نه من نمیخوام این چیزی که تو میخوای بشنوم بشنوم، این کار ابلیسه، کار ملائکه نیست، یعنی اون تمرد و سرکشی کار ابلیسه. بنابراین اگر روح شما احتیاج داره که یه چیز رو بخوره، یه چیز رو بشنوه، یه چیز رو ببینه، یه چیزی رو بخونه، هر کاری که باید بکنه، اگر قوای شما هماهنگ باش نباشه، نفس نمیتونه کار خودش انجام بده، نمیتونه سالم زندگی کنه، همان گونه آدم هم اگر ملائکه باش هماهنگ نباشن، زندگی آدم بر روی کره زمین زندگی سخت و دشوار خواهد بود. بنابراین فرمود ملائکه نسبتشون به آدم مثل نسبت قوای شما با روح شما، برای همین خدای متعال به ملائکه رو سجده کنید بر آدم، یعنی به فرمان او باشید. حالا بحث بعدی رو بنده و هر یک از آن قوه ها چه دم نشه انسانی و چه دم نشه کونیه محجوب است به خودش. این یک صحبت خیلی سنگینی و برای ما هم اهمیت داره فهمیدنش و معرفت به این مطلب خیلی اهمیت داره، تو بحث‌های جلدی مقدار بیشتر باز میشه، منتخب سخت بحثش بحثرت. یه نکته دیگه این است که استاد حسن‌زاده یامانی یه مقدار کلام شیخ رو از در ادبیات عرب اجازه میده این مطلب رو، یه جور ترجمه کردن برداشت کردن، جندی یه جور دیگه کلام شیخ رو برداشت کرده، در هر صورت الان وقتی که جندی رسیدیم اختلاف تفاوت متوجه میشیم، ولی فعلا اینجور که استاد عبدالله حسن‌زاده آمادی معنا کردن ملاحظه بفرمایید، هر یک از آن قوه ها البته دیگران هم این فرض رو کردن، ایشون تنها اینجوری معنا نکرده، دیگر مثلا خواجه پارسا هم این دو شکل ترجمه رو قبول کرده، دو جور میشه اینو فهمید این جمله شیخ رو. حالا ببینید این جمله چجوره، و هر یک از آن قوه ها یعنی هر یک از اون ملائکه، مثلا یه ملائکه یه کار خاصی میکنن، یه ملائکه مثلا رحمت رو میاره، یه ملائکه حکمت رو، یه ملائکه علم، مثلا جبرئیل سرسلسله ملائکه علمی است. هر علمی که به هر کسی القا میشه، آموزش داده میشه، توسط ملکی است که زیر نظر جبرئیل. و مثلا اسرافیل علیه السلام ملکی است که مسئول حیاته و هر جایی که حیات میاد ملائکه‌ای که این کارو میکنن زیر مجموعه اسرافیل هست. میکائیل علیه السلام مسئول رزقه و هر ملکی که رزق رو به کسی میرسونه زیر مجموعه میکائیل هست. و عزرائیل علیه السلام ملک موته که تحولات رو انجام میده و از یک استد به استد دیگه وضعیت به وضعیت دیگری افراد میده و هر کسی که میمیره از مرحله به مرحله دیگه میره اون ملک در مجموعه عزرائیل علیه السلام. پس فرمود که حالا اینا تو خود ما هم یه نتیجایی دارن، یه نمایندگانی دارن. مثلا یه قوه در ما هست که قوه قاضیه که در مجموعه میکائیل علیه السلام. حالا همین ها نیست، یه چینه، یه سلسله. این قوه مثلا مادرم ممکنه قضا بده، برای قضا که مادر میده در مجموعه میکائیل، از اون در مجموعه میکائیل تا این درسه قضای مادر وقت تو بدن انسان یه قوه قاضیه اون رو چکار کنه؟ حضم بکنه و تحویل بگیره تو پروسس کنه تو بعد به صورت قضا درش بیاره. بنابراین یه سلسله مراتب عدیده ای از عرش تا فرش ملائکه ردیف شدن تا این کارها صورت بگیره. حال ملائکه که قوای روحانی خارجی هستن در منازعتشان نسبت به آدم، چون حال قوای روحانی داخل در انسان که عقل و وهم است می باشد. شیخ میگه چی؟ میگه اینا محجوب به خودشون بودن. بودن ملائکه چی کردن وقتی آدم را خدا آفرید؟ بودن چی؟ بودن آدم میخواد چیکار کنی؟ ما خودمون تو را تسبیح و تقدیس میکنیم، برو بچه میآفرین، میخواد سفک دماغ کنه، خوبیزی کنه در حالت. میگه حال اونا همین، الانم عقل و وهم قوای داخلی انسان هم همین حالت دارن نسبت به حقیقت انسان. میگن که غیر ما چی میخواد؟ من عقل همه کار هست دیگه، همه چیزو میفهمم. میگه احتیاج داری به وهم چه احتیاجی داری؟ به مشاهده و مکاشفه چه احتیاجی داری؟ حال ملائکه که قوای روحانی خارجیه هستن در منازعتشان نسبت به آدم، چون حال قوای روحانی داخل در انسان که عقل و وهم می باشد. اما طور که عقل و وهم هر یک در عالم انسانی ادعای سلطنت بر وی دارد و منقاد غیر خود نمی شوند، مراتب قوای روحانی خارجیه یعنی ملائکه نیز همچنین هر یک افضل از ذات خود را نمی بینند. اینا میگن محجوبن به ذات خودشون، میگن ما بهترین موجودی هستیم که خدا خلق کرده. مثلا عقل مدعی است که خود محیط به ادراک جمیع حقایق و ماهیات آنطور که هستن در حسب قوه نظریه خود میباشد، حالا که چنین نیست. یعنی عقل واقعا نمیفهمه امور اونچنان که هستن، زیرا برای ارباب اول علم اجمالی حاصل است. مثلا این که مرانها را رب دیست منده استفاد خلقیه، اینا فقط میگن خدایی هست مثل ما نیست، ولی خدا چگونه هست، چجوری هست، اصلا عقل نمیتونه درک کنه خدا را. عقل میگه خدایی هست، شما وجودن هست که رحمت خدا را وقتی دارای رحمت میشه درک میکنید، علم خدا را وقتی دارای علم میشه درک میکنید، نزاهت خدا، قدسیت خدا رو وقتی پاک و مقدس میشه درک میکنید. تا خودتون بیرون از حوزه عقل به طور وجودی این صفات الهی داشته در خودتون پیاده نشه، خدا رو نمیشناسید. عقل میگه من خدا رو میشناسم، ولی شناخت خدا، شناخت توسط عقل، شناخت کامل نیست. ایشان از حقایق چیزی نمیدانند مگر لوازم و خواص آنها را. در حقیقت مقلد عقول هستن، اما ارباب تحقیق اون اوغلا بودن و فلاسفه، اما ارباب تحقیق و اهل طریق و رفای شامخین باشن. علاوه بر این مقام تجلیات حق جل و علا و ظهورات او را مفصلا مشاهده کرده به نورش مقتدی شدن و به طور کشف که آمیخته و مشروب به اوهامیست هر چیزی را آنچنان که هست در میابند. اینان عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، بندگان خدای بخشنده مهربان، آنان که می روند بر زمین، یعنی در زمین حقایق، هونا به نرمی. اینا در زمین حقایق راه می روند به نرمی. پس صحبت این بود که ایشون می فرماید که شیخ گفت چی؟ گفت همه این ملائکه به خودشون محجوب هست و میگن که خدا از ما برتر کسی نداره، موجودی نداره، هر چی که نزد خدا بخواد ما داریم. بعد ایشون داره این رو توضیح میده، میگه همین که ملائکه در بیرون به خودشون محجوبن، در درون هم ما یه چیزهایی داریم که به خودشون محجوبن، خودشون رو برترین سرمایه ما میدونن. اما ارباب عقول که ارباب نظرن، عباد عقول خویشن، گفته بهاءالدین ولد، درک عقل آنقدر است که تو را به درزی برد، چون به خیاط رسیدی ترک عقل باید کردن. درزی همون خیاط است، عقل اینقدر میفهمی که تو پارچه را خودت بلد نیستی بدوزی، به بری و بدوزی، باید ببری پیش خیاط. وقتی بردی پیش خیاط دیگه نباید بگی که این اینجوری اونجوری، این درسته اون غلطه، اگه بلد بودی به خود انجام میدادی، گر تو بهتر میزنی بستان بزن. ما مثال سلمان ساوجی، ما مثال عدل عقل از ملک دین برخانده، تا کشیده سند بر منشور ما دورای عشق. میگه ما مثال عدل عقل رو از دین خوندیم، در دین عقل اگر کاری بود که وهم نمی آمد، اگر بود انسان با عقلش همه چیز رو بفهمه وهم نمی آمد. ما در دین با خود پدیده دین عزل عقل رو فهمیدیم. درست برای فهم دین ما عقل احتیاج داریم، برای رسیدن به دین عقل احتیاج داریم، اما این یه عقل محدوده، یه عقل انان گسیخته و مطلق نیست، یه عقل محدوده. مواد اولیش رو از دین میگیره، از وحی میگیره، بعد اون چارچوب سعادت خودش رو جستجو میکنه. بنابراین با مثال عزل عقل از ملک دین برخوانده ایم، در ملک دین دیدیم عزل شده از عقل، این عقل رو معزول کردن در دین، تا بر منشور ما طغرای عشق را کشیدن. ما هم فهمیدیم که عقل کاره ایم. سعدی گوید دیگر در عقل حکایت به عاشقان من نمیگم، که حکم عقل به دیوان عشق ممضا نیست. دیگر نامه ننویس برای ما از عقل، که اینجا امضا شده نیست نامه‌ای که عقل بیاره. از اینجاست که عرفا در حکم عقل این گونه سخنها دارن. قرار این نیست که حکم عقل باطل است، بلکه مقصود بیان ارتقا به مقام بالاتر است که ما به بالاتر داریم. خب یه بار دیگه سخن شیخ رو بخونیم اینجا که درشت نمیشیم و پر رنگ بالا. و هر یک از آن قوه ها، یعنی قوه، چه ملائکه باشن، چه درونی، چه بیرون، چه در نشه انسانیه، چه در نشه کونیه، یعنی عالم، محجوب است به خودش، یعنی خودش پرده خودش شده، خودش حجاب خودش شده، به خود حجاب خودی ها به در میان برسید. اینا هر کدومشون خودشون حجاب خودشون شدن، اول از ذات خود نمیبینن. حالا تا اینجا را همه یک جور فهمیدن کلام شیخ رو. از اینجا به بعد را و نمیداند که در آن نشأه منصب عالی و منزلت رفیعی عند الله موجود است، که آن منصب و منزلت جمعی الهی است که به صاحب آن منصب داده شده است. و در واقع اینجا آقا نشان داده و بعد از شورا کلام شکر رو جمع نکرن که و این محجوب نمیبینه که یک انسانیست که بالاترین مقام رو داره. دیگرم اینجور معنا نکردن، گفتن که محجوب است و گمان کرده است که اون بالاترین مقام رو داره. کلام شیخ خط و شیخ میشه این خورده مثلا از قواعد صرف و نحو عربی هر کسی خود بازی کنه باش هر دو شاید بتونه بکنه. پس میفرماید که بین آنچه که باز میگردد به سوی پیشگاه الهی جمعیت حاصل از سه امره. خب چرا اینا محجوبن؟ این دوتا رو توضیح نمیده. چرا هر کدوم از اینها میگن که ما احتیاج به یکی نداریم، احتیاج به چیزی برطرف رو نداریم؟ برای اینکه یک جمعیتی در اینها هست که همه چیز توشون هست. البته اینو بعد جمعی توضیح میده، همه چیز در اونها هست اما به حسب خودشون. بعضی از افراد هستن که میگن ما با گوشمون میبینیم. مثلا این مثال رو از یکی از آقایون هست که من هم کلاسی بودم با از درس بودیم با یه نفر، این یه نفر رو سالها هم جدا شدیم با ترکنسیم. یه روزی یه بازاری توی جای من رو دید، مثلا دست از پشت سر من برگشتم که ببینم کیه، چون بعد از این همه سال احتیاج داری برگردی ببینی کیه. خب اون بر من تکان دهنده بود که از اونجا شروع کردم به یک جدیتر سیر سلوک رو دنبال کردم. دکتر بعد از این همه سال درس خوندن هنوز باید برگردی بودی چه کسی پشت سر بکنی؟ خب این هست که کسی ممکنه که با پشت سرش هم ببینه، یعنی ممکنه یک نفر اونقدر کارش بالا بگیره که از بعضی از قواش کار بعد از قواهی گشن هم بکنه، یعنی مثلا گوشش کر باشه بعد با مثلا پوستش بشنوه، با دستش بشنوه. این هم احتمال داره در عالم بشه. به خاطرش میخواهی که جمعیت الهیه تو اینا هر، یعنی هر چیزی همه چیز توش میتونه بیه قدید بیاد. اما جمعیه نکته مهمی رو میگه، یعنی اما به حسب خودش، یعنی چشم اگر بخواد بشنوه نمیتونه به خوبی گوش بشنوه، میشنوه اما به حسب خودش میشنوه. گوش بخواد ببینه به حسب چشم نمیتونه ببینه، به حسب خودش میبینه. کسی که پشت سر میبینه اون شفافی که از جلوی سر میبینه نمیتونه ببینه، یه چیزی مهماتی میبینه از پشت سر، تازه بعد از کلی ریاضت، ولی به صورت جلو نمیبینه. بنابراین این نکته میگه افراد اشتباه کردن، افراد خیلی اشتباه میکنن، فکر میکنن که چون همه چیز در اونها هست اگر خودشون شکوفا کنن خودشون رو به جای میرسن. میرسند و نمیرسند، نکتش اینه. میرسند مثل کسیست که با از کلم مثلا با گوشش میخواد ببینه، ممکنه بتونه یه چیزایی رو ببینه با گوشش یا با چشمش بشنوه یه چیزایی رو، ولی اونقدر نیست که اگر گوش بشنوه یا چه ببینه. حالا به هر حال میگه اینا به خاطر اون جمعیت الهیه که درشون هست، یعنی یک پتانسیل جمعی که درشون هست، میگن خب اما برتر که ما هر کار بخواهیم میتونیم بکنیم، چه احتیاج داریم به دیگری؟ این یه احمد بشون. حالا در دنیا هم ببینید کسی که ادعا کنه که همه کار خودش میتونه انجام بده خیلی احمده. ممکنه بتونه یه حد محدود خودکفا بشه، ولی این خودکفایی او مثلا یک کسی به حد کافی بخواد رفاه داشته باشه، خودکفاییش یه چیز بیسیکی میشه. یه میخواد مثلا یه آب گرم کنی تعمیر کنه، یه تلویزیون یا یه کامپیوتری بزنه، بعد همه کار میکنه، ولی این همه کار کردن اینا که مثل همه کسی نیست که متخصص باشه. مثلا فرض کنید که حالا برقشی رو کامل و قشنگ انجام بده یا نقاشی رو قشنگ انجام بده یا آشپزی رو خیلی خوب حرفه‌ای انجام بده. کسی که هم آشپزه، هم نقاشه، هم خواننده است، هم موسیقی‌دانه، هم طبیبه، هم ریاضی‌دانه، این یه چیز علکی همه چیز یاد گرفته. چیزی نیست که به درد بخوره. بنابراین این محجوب شده به توانایی های خودش از دیگران. میگه درسته، جنده که درسته، این شما همه چیز توتون هست، اما بر حسب خودتون. این ملائکه و هر موجودی که محجوب میشه با خودش از دیگران، این توش هست، این حق درسته، ولی یه چیز رو فراموش کرده، یه چیز غافله که به اندازه خودش اون چیز توشه، نه به اندازه که باید باشه و اندازه الهی و اندازه خدا. خب پس این الان آقای حسنزاده دارن راجع به جمعیت الهی توضیح میدن که هر موجودی یه جمعیتی توشه، یعنی همه چیز توشه و این همه چیز توش بودن باعث حجابش شده. امر اول که راجع به جناب الهی، یعنی حضرت واحدیت که آن را حضرت اسماء صفات میگوین که هر یک از آن اسماء صفات بدون واسطه وجهی خاص به حق تعالی است. همه به خدا ارتباطی دارن. حالا خب ارتباط شما چی؟ ارتباط رسول الله چی؟ اگر ذات وجود را طوری اعتبار کنیم که اسماء صفات در اون مستحلق شود، این معنی را مقام احدیت بودیم. و اگر ذات را با اسماء صفات به طور تفصیل اعتبار کنیم، مقام واحدیت بودن. اینا رو که توضیح دادیم قد تلفت قد بیاد بهش نمی پردادم. مقام اسماء صفات نیز می نامن، واحدیت هم مقام اسماء صفات هست. احدیت و واحدیت به این معنا مصطلح عرفا، اما حکما که احد و واحد می گویند یک سلسله وجودات عالم را به براهین عقلیه طرفی است و آن طرف واجب الوجود است. پس در رفع شبهه تنبیت برهان قامه می کنند که این طرف یکی بیش نیست، یعنی واحد. پس هر بالاتر و مثلانی دقیقتر عنوان می کنند که این واحد مرکب نیست بلکه بسیط الحقیقه است و از این معنی که شیء واحد بسیط الحقیقه باشد تعبیر به احد می شود. واحد یعنی یکی، احد یعنی یکتا. تو فارسی اگر بگیم که این یکتاست، یگانه، یعنی دوتا ازش ندارد. مثلا شما یک فرض کنید که بچه داشته باشید، میگید یه دونه است. اما اگه چند تا بچه داشته باشید میگید که این یکی بچه ها، این یکیه. این فرض کنید پس وقتی میگید این یکی هست، واحده، میتونه دومی داشته باشه، میتونه بیش از یکی باشه. اما اگر بگید احد یکتا، یعنی یه دونه، ازش دومی دیگه وجود نداره. واحد با مرکب می‌سازد به خلاف احد. واحد میتونه دو دوتا داشته باشه یا ترکیب درش راه داشته باشه، ولی احد دومی نداره، ترکیب درش راه نداره. مرحوم حاجی صدر والی می‌فرماید کما هو الواحد انه الاحد. خب این یه چیز بود. پس گفت یه گوش داره به توی جناب الهی، پیشگاه الهی، یک جانب یکی هم به توی حقیقت و حقایق. هم امر دوم راجعت به حضرت امکانیه. اینا رو تو جمعی بیشتر میبینیم که این جمعیتی که ما میگیم این موجود، هر موجودی میگه جمعیت توشه. جمعیت توشه یعنی چی؟ یعنی یک روش به خدا متصله که هر چی که در خدا هست رو فکر میکنه داره، یک روش هم به جنبه خلقی متصله. پس چون دو تا جنبه رو در خودش جمع میکنه، جنبه ربوبی و جنبه مخلوقی رو جمع میکنه تو خودش، میگه من هر دوتا رو دارم. امر دوم راجع به حضرت امکانیه، یعنی جهان خلق، ممکن وجود ها که جامع حقایق ممکنات هست. هر چیز رو که ممکن وجود های دیگه داره، میگه منم دارم. خود دارم یه حدیثی اثبات کنم که هر چیز که خدا در مثلا گاه قرار داده، چیزی شنه حیوانات بوده، فیل در مورچه هم هست. البته این معنی که آج مثلا مورچه میگه آج داره بوده، بعد محلونه که یه چیزایی که با او بتونه محاذات بشه در مورچه هم هست. خب پس میگه همه حقایق ممکنه، این مورچه میگه بگه هرچی تو فیله تو من هم هست. بعد مطال توجه نشه بین آج و او و آج که تو مورچه هست خیلی تفاوت. بعد این فکر میکنه که هرچی فیل داره اینم داره.
اینجا بحث تشکیکی که نمیده، یعنی مثلا وجود تشکیکی نیست، باید یه هم ممکنه باشه.
نه تشکیکی تشکیک حالا شاید هم تشکیک رو بگید اخو ببین تشکیک که در وجود گورها قبول ندارن فرق داره در تشکیک مظهری. اینا تشکیک مظهری رو مشکل ندارن باهاش. اصلا اینو میگن حتی اصرار هم دارن برای که با کلمه تشکیک فراری تو نده و بکنید که اینا اصلا ضد تشکیک هم. البته تشکیک به یه معناش رو قبول ندارن. وقتی شما اصل وجود رو دارای مراتب بدون اما سلسله مراتب در مظاهر یا تشکیک مظهری یا هایرارکی مظهری رو قبول دارن. بهش میگن سعی و زیغ مظهری. بهش کلمه تشکیک به کار نمیبرن. میگن سعی و زیغ مظهری. و حالا اینو ممکنه نفر بگید تشکیک مخصوص کنه. مثلا این.
بعد وقتی که میگن که یک موجودی یک این نظر که این موجودی یک اونجا تشکیک مظهری رو دارن عملن یا همین سعی و زیغ
مظهری
رو.
وجود یه چیز بیشتر میگن.
کسایی که معتقدن به تشکیک وجودی یعنی اون موقع اشخاص دارای وجودهای مختلف با مراتب مختلف میدونن یعنی موجودات رو مثل همین
یک وجود نه وجود وقتی داره وحدت وجود قبول دارن یا نه اگه وحدت وجود قبول دارن وجود رو یه دونه میدونن اونها میگن این وجود دارای مراتب مختلفی و یه مرتبه نیست طرف ها میگن که وجود یه شخص واحد بیشتر نیست اونا که شما میگید مراتبش در واقع مظاهرشه تجلیاتش حالا دیگه یه خودت میشه که دعوای لفظی ممکن باشه ولی اگر کسی دقیق به کار ببره این کلمات رو مهم نیست بگه مراتب وجود یا بگه که مظاهر وجود اگه دقیق به کار ببره عرض کنم خدمتتون که پس گفت که این هر موجود یک جمعیتی داره جمعیت چی؟ چی رو با چی جمع کرده؟ میگه سه امر توش یکیش برمیگرده به ربوبیت یکیش برمیگرده به مخلوقیت ممکنات خلاصه اینکه حقایق دنیه را در این مقام در بر دارد نه الهیه را و در قسمت سوم و در نشأه حامل این اوصاف سویان چه اقتضای آن را دارد طبیعت کلیه در بر دارد همه قوابل عالم بالا و پایین آن بعدا میگه چی؟ میگه حالا از یه جهت دیگه هم از حیث طبیعت کلیه اینجا یه بحث رو آقای حسن در راجع طبیعت میکنن و جندی خیلی مفصل راجع طبیعت صحبت میکنن و ترجمه شو این هفته نیاوردن که سه تا مسئله میشه یه جنبه حقایق الهیه یه جنبه حقایق امکانیه یه جنبه طبیعت کلیه این ستا رو میگه جمع کرده هر موجودی در خودش بعد این طبیعت کلیه چیه؟ میگه در بر دارد قوابل عالم بالا و پایین آن را هر قابلیتی که در عالم هست شما در هر موجودی ممکنه باز بیابید فقط اینجا امشب ما اصطلاح طبیعت رو در اصطلاح و کما و عرفا میبینیم و مسئله رو مکول میکنیم برای هفته آینده برمیگرم از کنان جنبی طبیعت کلیه در اصطلاح و کما امری جسمانی که در عناصر و دیگر اجسام سفلی و اجرام ابلیس ساریست که با ماده قرین است مثلا میگوییم طبیعت جسم، طبیعت آب، طبیعت خاک و هر کده که مرجع و معال طبیعت به این معنی امریست جسمانی به تعبیر دیگر این طبیعت از قوای نفس کلی است که از اجسام طبیعی سفلیات در اجرام علوی ساریست همه جا میگن این طبیعت هم. خلاصه در عناصر و فاعل صور عناصر یعنی حقایق آنها که منطبع در مواد حیولانی آنها ساری میباشد به میگن طبیعت اما طبیعت در اصطلاح اهل عرفان اما طبیعت در مشرب ارباب کشف و اصحاب عرفان اشاره به حقیقت الهیه به نام صادر اول است که فعال جمیع صور می باشد و این حقیقت فعال الهیه به باطنش فاعل صور اسمایی و به ظاهر است که طبیعت کلیه است فاعل صورتهای دیگری جز صور اسمایی این طبیعت کلیه به مشرب ارباب کشف مبدأ فعل و افعال در همه جواهر است و قابل جمیع تأثیرات اسماییه. پس این جمعیت الهیه جمیع قوابل عالم را از اعلا و اسفل، یعنی از عالم روحانی جسمانی دارا، زیرا طبیعت کلیه را که می پس با عالم روحانی و جسمانی در بر دارد. حالا این فقط اینجا شما این را به اصطلاح بگیرید از این صحبت آقای حسن زاده آملی متضرع العالی که طبیعت در عرفا، در ترمینولوژی و واژگان عرفا فرق داره با طبیعت در واژگان فلسفی و حکما. ان شاء الله جندین رو بیشتر توضیح میده در جلسه بعد بهش میپردازیم. ما یک استراحت میکنیم تا همین بحث رو که همه این موجودات محجوبن به خودشون رو ببینیم. جندی هم رو باز کرده از یک کتابی دیگری به سخنان جندی هم گوش بدیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشات شیخ ابن عربی رو فرش فرمایی که به دین جندی میدونید اقل این شعرهای مختلف هر کدوم به حسب ذوق و سلیقه خودشون مطالبی رو عنوان میکنن که آموزنده است و تکمیل کننده همدیگه هم. شیخ رضی الله عنه فرمود: پس ملائکه برای آن، یعنی برای عالم، مانند قوای روحانی و حسی هستند که در نشئه انسانیت هست. هر قوه ای از آنها محجوب است به توسط خودش، نمی بیند برتر از ذات خود را. این عقل که الله تأیید فرماید را توسط خود می گوید، یعنی جندی. مخیم که این عقل می گوید جندی. قوای حسی که در نشئه انسان هستند همانانی هستند که متعلقاتشان محسوسات هستند، مانند بینایی و شنوایی و بویایی و چشایی و لبسایی یا لامسه، بسودن یعنی دست کشیدن، لامسه و آنچه تحت این کلیات هست از انواع و شخصیات. حالا کلمه تحت رو چند بار به کار میبره، یعنی زیر مجموعه این هست. با آنچه تحت این کلیات هست، یعنی آنچه که زیر مجموعه شنوایی میسنن. شنوایی یک عنوان کلیه، بعد زیر مجموعه این انواع مختلف شنوایی داریم، انواع یا اشخاص مختلف، موارد مختلف جزئی شنوایی داریم. و اما قوای روحانی، اینا قوای حسی بودن، اما قوای روحانی مانند متخیله و مفکره و حافظه و ذاکره و عاقله و ناطقه. ناطقه یعنی حالا گویایی بخواید بگید که با عقل رابطه داشته باشه. و این قوای کلی و شخصیاتشان در حیطه روح نفسانی هست. حالا اینجا روح رو چند روح نام میبره. روح نفسانی روحی است که به صورت یا با نفس در ارتباطه، نفس هم با بدن در ارتباطه. و منشأ آنها و مجاری تصرفاتشان و احکام و آثارشان دماغ یا مغز هست. و مانند قوای دیگری از قوای روحانی، مانند قوای طبیعی می باشند، مثل جاذبه، ماسکه و هاضمه و قاضیه، همون تقریبه و منیه یعنی نمک کننده و مربیه و مولده و مصوره و دافعه. و شخصیت آنها برمی گردند به روح طبیعی، که اینم یه روح در مقابل روح نفسانی گفت روح طبیعی که یه جنبه طبیعی انسان رو شامل داشت. و مانند علم و حلم و وقار و بردباری و شجاعت و عدالت و سیاست و نخبت. نخبت رو اینجا من گفتم شاید عزت خوب باشه، ولی بزرگی فروختن هست و تکبر و غرور و ریاست و غیر آن. از آن چه تحت آنها از امور مشخص و انواع و مماثلت و مشاکلت و مباینت و منافرت. میگه حالا اینم چیزهای خیلی زیادی زیر مجموعه های زیادی دارن، یا مثل همن، یا شکل همن، یا مباین همن، یا منافر همن. همه اینا برمیگردن به روح حقیقی حیوانی و نفسانی. روحی که حقیقی، اینا چون ملکات اخلاقی بود، به روح حقیقی حیوانی و نفسانی برمیگردن و چنانچه این قوا پراکنده میباشند در سراسر نشئه انسان. این قوایی که گفتیم مثل طلعتی نام بردیم این بالا دیدید، از علم گرفته تا مثلا ریاست، از حلم گرفته تا تولید مثل، این همه قوه هستند. این ها پراکندن در سراسر وجود انسان، انسان رو قوای مختلفی اداره میکنه، در انسان قوای مختلف. هرچند برای جنس و سن و نوعی از این قوا محلی است که مخصوص آنه. شما میتونید بگید که پس یعنی چی پراکنده است؟ میگه مجموعه قوا پراکنده، ولی ممکن برای یه نوعی خواهد مثلا بینایی یه محل خاصی باشه، برای شنوایی یه محل خاصی باشه، ولی سراسر وجود انسان رو پر کرده قوای مختلف. هرچند برای هر جنس و سن و نوعی از این قوا محلی است که مخصوص آن است که آن محل ظهور احکام و آثارش است. یعنی ظهور آثار بینایی در چشم، ظهور آثار شنوایی در گوش، ظهور آثار مثلا تخیل در یه بخشی از مغز ممکن باشه و همچنین حالا امور دیگه، و منشأ حقایق و اسرارش هم اونجاست. ولیکن حکم جمعیت انسان ساری است در کل با کل، ولی انسان یک نوع جمعیتی داره، یک نوع وحدتی داره که اون وحدت جاری و ساری است در کل با کل. میخواییم مثال بزنم براتون. مثلا فرض کنید که شما الان من رو میبینید و من رو میشنوید، پس شما در دیدنتون با شنواییتون حاضری، یعنی در کل با کل حاضر. حالا همین اگه مثلا یه چیز رو بشنوید لمسم بکنید، با لامستون حاضری، یه چیز رو لمس کنید بچشید، با چشاییتون هم حاضره. بنابراین میگه که انسان با وحدتش ساری است در کل با کل، یعنی همه اون قوای دیگر هم شما تو چشایی آوردید. در موقع چشیدن یکی ممکن است شما مثلا فرض دارید بهش هم میشنوید، مثلا که مثلا اون الان میجوید صدای خوب شدنش و جویدنش هم میشنوید و همه چیز قوای قاضیت بدن اونجا، همه قواتون درسته که سلطان چشایی در دهانه و در دهان شما سلطان چشایی، ولی همه قوای شما به خاطر وحدت روحتون در اونجا حضور دارن. اگر لازم باشه حرکتی انجام بدن، کاری انجام بدن، روح میتونه اونجا انجام بدن. همین سان است عالمی که انسان کبیر است به گمان ایشان. چرا که به گمان ایشان؟ چون همون که آقای حسن‌زاده فرمودن عالم انسان کبیر نیست، صغیر. ولی که به گمان ایشان میدن عالم انسان کبیر. اونجا هم همینطوره، یک روحی حاکمه که ما این میخواد بگه، چون میخواد بگه امام زمان علیه السلام خلیفه خدا روی زمینه، یک خلیفه خدا در روی زمین هست که اون با همه این ملائکه در همه جا حاضره، اما طوری که روح شما با همه قواش در بینایی شما حاضره، در شنوایی شما حاضره، خلیفه خدا در روی زمین هم در همه عالم حاضره با همه قواش، همه ملائکه گوش به فرمان هستن. اگه یک جا بخواد کاری کنه، لطفی کنه، همه ملائکه اونجا حاضرن و به فرمان او هستن. این نکته اینه. حالا در یواش یواش مطلب رو از قالب آدم صحبت میکنه، بحث رو میاره. کلیات این قوا و امهات آنها، امهات که میمینی هم مادران اصلی هاش، با جزئیات و انواع و شخصیاتشان منتشر و پراکنده میباشند در فضای آسمان ها و زمین و آنچه بین آن دوست و آنچه فوق آن دوست از عوالم و تعینات این قوا این قوی نکنید اینا تو رسم الخط عربی اینجوری می نویسن منطقه تو فارسی الف می دارن جای این جای مقصوده و تعینات این قوا در هر حالی به توسط چیزی که مناسب و موافق آن است بر وجهی که ملایم و مطابق آن است. خب پس این قوا چجوری شکل میگیرن، شخصیت میگیرن، تعین میابن. تعین میابن یعنی مثلا فرض کنید که شما قوه بویایی دارید یا قوه چشایی دارید یا قوه تکلم دارید. این قوه تکلم شما چطور باعث میشه که شما به جای مثلا فرض کنید یه سری جملات، یه تون خاص، یه جملات دیگه یه تون خاصی میگید. این یعنی تعین چجوری میابه؟ چطور باعث میشه که شما به جای مثلا یک بگید دو مثلا حالا مثال علیه یا به جای مثلا فرض کنید که عربی هست دادن فارسی حرف میکنید. چرا این کارو میکنید؟ چرا این قوه تکلم شما اینجوری شکل میگیره؟ این مقصدش همینه. خب علا جبرئیل در عالم هست، میکائیل هست، اسرافیل هست، عزرائیل هست. چرا مرگ یک نفر اینجوری مرگ یک نفر وجود دیگر؟ چرا در یک نجا عزرائیل زیبا ظاهر میشه، در اینجا زشت ظاهر میشه؟ چرا جبرئیل یه علم خاص رو به یکی میده و علم خاص دیگر رو به یکی دیگه؟ اگر شما میگید اینا همه جای عالم هستن، در همه جا هستن، چرا تعیناتشان، تشخصاتشان فرق میکنه؟ چرا شما مثلا اگر میتونید تکلم کنید، چرا در یه جای یه چیزی میگید، در جای یه چیزی دیگه میگید؟ جواب اون سوال رو داره میگه. تعینات این قوا و ارواح در هر حالی به توسط چیزی که مناسب و موافق آن است بر وجهی که ملایم و مطابق آن است. یعنی اینکه مثلا فرض کنید اگر یک نفر بلد حرف بزنه، قوه تکلم داره، قوه نطق داره، ولی خب یا مخاطبانش مثلا عربی بلد نیستن یا خودش عربی بلد نیست یا تربیت نشده اونجوری، بالاخره به فارسی حرف میزنه، در عربی حرف نمیزنه. یا مثلا فرض کنید که مخاطبانش از شنیدن یه سری سخنها رنج میبرن، ناراحت میشن، یه سری حرفا رو جلونا نمیزن. برابری میگه که اینها شما مثلا فرض کنید که نیاز هست که این علم رو بگیرید. خب جبرئیل اون علم رو به شما میده. یکی دیگر لازمه علم رو دیگری رو بگیره به تناسب شرایطی که درش به سر میبره، شخصیتی که داره، این علم دیگری به او میده. پس تعین این ملائکه و این قوا یعنی به صورت خاص در آمدنشان به محل بستگی داره، به اون قابل بستگی داره. و بدانهاست ملاک امر نازل از حضرات ربوبیت. یعنی چرا از رب العالمین یه چیز خاصی برای کسی نازل میشه، برای دیگری چیز دیگه نازل میشه؟ به خاطر اون شرایطی است که باید موافق اون نزول باشه. اگر شرایط موافق نزول چیز خاصی نیست، نازل نمیشه اون چیز بر اون شرایط. و آنها در حقیقت همان صور متعلقات نسبت‌های ربانی هستند و این ملائکه که نازل میشن در واقع چیزی نیستند جز نسبت‌های ربانی. مثلا فرض کنید، میخوام مثال بزنم، مثال ساده تری بزنم. مثلا شما خب الان ما اطفال کوچک داریم در این کلاس الحمدلله. مثلا فرض کنید پدر و مادرشون میخوان به اینها به عنوان مربی یه چیزی بگن، اون تربیت که میخوام به اینها انجام بدم، حرفی که به اینها بزنن و شکلی که اینها رو حالا قضا بشون بدم، مثلا به این ملاک قضا دادن پدر و مادر به این بچه نسبتی است از نسبت‌های مربیگری، سرپرستیگری. پس هرچی هم که در این عالم اتفاق میفته و ملائکه کاملان اون هستن، نسبت‌های ربانی هستن. اینها از حضرات ربوبیت نازل میشن که حضرت ربوبیت میخواد اینها رو تربیت کنه به پرورونه. در یه جا بارانی، در یه جا آفتابه، در یه جا رحمت، در یه جا غضب، اینها از حضرات ربوبی نازل میشن و به زنها قوی میشود وجود نفسی یا وجود نفسی، هر دوتا شاید درست باشه. و بدانها یعنی با اون ملائکه قوی می شود وجود نفسی و تعینات و تنبعات ظهور و تجلیات. پس فرق نگونی که شما می بینید قوتی که در عالم هست چیزهای مختلفی رو نازل می سازه به خاطر نسبتهای ربانی. نسبتهای ربانی همه ملائکه هستن و ملائکه ملاک نزولشون محل نزوله و جایی که نازل می شود و به خاطر آنکه هر قوه از آنها مجرای تجلی احدی جلدی است. شما دارید میبینید، کی داره میبینید؟ چشم که نمیبینه که، چشم مجلاست، محل دیدنه. بیننده چشمی، بیننده روح. پس این چشم مجلای اون احدیت روحه، احدیت روح آمده به این چشم. و به خاطر آنکه هر قوه از آنها، یعنی باسره لا، مثل هر قوه که شما خواهید فرض کنید که اون بالا چند تاشو نام بود، ده ها از اونها رو نام بود، و به خاطر آنکه هر قوه از آنها مجلای تجلی احدی جمعی است ولیکن تعین سر جمع و احدیت در آن نیست مگر به حسب آن. یعنی چرا اون روحی که این همه پتانسیل داره در چشم فقط از طریق نور و یه سری چیزای خاصی عمل میکنه؟ برای اینکه مقتضای این محل اینه و ظهور تجلی در آن اقتضای خصوصیت آن را دارد. هر جا که بخواد روح تجلی کنه یا احدیت تجلی کنه به اقتضای اون محل تجلی میکنه. در نتیجه هر قوه از آنها به همین سبب محجوب است به توسط خودش، محجوب میشه چون اونجاها دیگه چشم در چشم شنوایی رو تجربه نمیکنه. اصلا اگر شما کر باشی اصلا فکر میکنی شنوایی وجود نداره، چیزی برای شنیدن. الان خیلی از مردم که میگن وحی نیست، چیزی مثل آدم کر مادرزاده که خب چون کر مادرزاده اصلا نمیتونه چیزی رو نشنیده که بتونه قضاوت بکنه. این محجوب، ما همه محجوبیم به توسط خوده. هر قوه از نام همین نمیبیند برتر از ذات خود را و این چنین است به خاطر آن که همه چیز در هر چیزی هست ولیکن غائب است از اشیاء فراوانی با محبتش به خود است. درسته که همه چیز در شما هست، مثلا یکی ممکنه در بگه در چشمم شنوایی هست، درست است که در چشم شنوایی هست ولی چشم غایب از شنوایی با محبتش به بینایی. خب بکشک یعنی و یقصن محبت از به چیزی کلوکر می سازد. این حدیث نبره، یک کسی که چیزی رو دوست داشته باشه کلوکر می شه، چیزی غیر از اون رو نمی ده. و بودن همه چیز در هر یک از آنها به حسب آن است و به حسب همه. این مکتفی گفت، یعنی درسته که می کنی که بگه که شنوایی تو چشم هست، چشایی هم تو چشم هست، اما به حسب چشمه نه به حسب شنوایی. شنوایی که توی چشم هست به حسب چشمه نه به حسب شنوایی که تو گوشه. چشایی که تو چشم هست به حسب چشایی که توی چشم هست نه چشایی که توی ذائقه هست، توی دهان هست، توی کام هست، توی لب ها و زبان ها. و بودن همه چیز در هر یک از آنها به حسب آن است نه به حسب همه. و ظهور همه به حسب همه نباشد مگر در همه. این یه نکته مهم بود. یه اگر همه رو بخواهید به حسب همه بفهمید فقط در همه. یعنی اگر بخواهید شنوایی رو بر اساس شنوایی بشنوید فقط در شنوایی، در بینایی نیست. اگر بینایی رو بخواهید در حسب بینایی ببینید فقط در چشم و بینایی، در موبای دیگه نیست. پس میگه ظهور همه به حسب همه نباشد مگر در همه. یعنی باید همه باشن تا همه سلطانشون دیده شن. ولیکن کل همه را سه مرتبه است. حالا اینجا توضیح میده که بخوایم کلی رده بندی کنیم سه تا مرتبه برای همه میشه گفت. اول مرتبه جمع الوجود و احدیت و آن حقیقت انسانی الهی است که آدم به مهازات آن است. یک حقیقت الهی انسانی است که بهش میگیم احدیت و آدم بر مهازات آن است. دوم صورت تفصیل انسانی الهی، یعنی عالم به شرط وجود انسان کامل در عالم. دوم چیه؟ اینکه همه عالم رو بگیریم فرض کنیم با فرض اینکه به شرط اینکه انسان هم درش باشه، انسان کامل درش باشه. یعنی الان عالم با فرض وجود امام زمان علیه السلام. اگه امام زمان علیه السلام درش نباشه این صورت تفسیر انسانی الهی نیست. سوم صورت احدیت جمع جمع انسانی کمالی و هم ظهور کل است. در مرتبه جمع جمع احدی بدون تفصیلی در آن و آن مرتبه اجمال است و ظهور کل. در مرتبه احدیت جمع جمع انسانی ظهور کامل جامع بین جمع و تفصیل و قوه و فعل است. چه کل در کل انسان کامل بالقوه در یک دفعه، بالفعل در هر زمانی به تدریج. حالا شعر رو فرم نداشته باشید، یه بار دیگه این ملاحظه رو فرمایید. پس از اول یه بار ببینید، چون اول دوم فهمیدید سوم رو بتونید در اون ارتباط بفهمید. مرتبه اول جمع و جمع و احدیت که میگه مقام احدیت که همه چیز در آن هست و حقیقت انسانی هم همونه، حقیقت الحقایق هم یا حقیقت محمدیه هم بهش میگن. آدم از اونجا آفریده شد. در اینجا جمع و جمع، اما اگه بخوایم تفصیل ببخشیم بهش چی؟ جزئیات رو دارا بشه و صورت تفصیل انسانی الهی، اون رو تفصیل ببخشیم، اون در حالت است که عالم به شرط وجود انسان کامل باشه. یعنی همه اونها جز جزش رو انسان کامل میتونه تجربه کنه، اون احدیت رو میتونه بسطش بده، تفصیل بده. مثل اینکه فرض کنید که اگر روح شما قبل از اومدن تو بدن جزئی نیست، نمیتونه صدای خاصی رو بشنوه، نمیتونه رنگ خاصی رو ببینه. اگر میخواید همه رنگ ها رو ببینه، همه صداها رو بشنوه، یعنی جز جز تفصیلی بشنوه، بایستی که روح بیاد توی بدن. حالا اگر اون انسان کامل هم بخواد همه حقایق الهی رو تجربه کنه، بس بیاد تو عالم. اگر توی عالم نیاد همه حقایق الهی رو تفصیلی تجربه نمی کنه. شما برای اینکه اینا رو جز جز نغمه ها رو مثلا صدا ها رو رنگ ها رو طعم ها رو اینا همه رو تجربه کنید بایستی روحتون بیاد تو بدن. اگر روح تو بدن نیاد اینا چه اتفاقی نمیفته، هم حالت احدیش باقی میمونه. پس این دوتا روشن شد. حالا سوم چیه؟ صورت احدیت جمع جمع انسانی کمالی. این احدیت هست، جمع جمع هست، انسانی کمالی و آن ظهور کل هست. در مرتبه جمع جمع احدی بدون تفصیلی دارم. حالا بذار من اینجا مثال بدم براتون تا مستقی شد. اینو صد باشد مثاله. شما صد تا مسئله ریاضی حل میکنید، شما اگر نه یایید این مسئله ریاضی رو حل نکنید، دو تا چهار تا شروع نکنید، مثل این دو تا چهار تا که من بلدم مستقیم نمیتونید بدم، دو دو تا چهار تا سه تا مثلا نه تا اینا چهار چهار تا چند تا شونده تا اینا رو یاد گرفتی، این یه دفعه این کل میره در مرحله احدی. شما یه دفعه یاد میگیرید که مثلا 125,000 ضرب در 165,000 اینم میدونید، یعنی این میره کل میره در یه مرحله احدی. اینا دوباره یک پارچه میشه، یعنی جزئیات. این نه که دو دو تا چهار تا یاد گرفتید، این سه سه تا نه تا یاد گرفتید، اینا جمع میشن میرن یک جا و یک قدرت جدیدی متولد میشه در شما. و شما میایید مثلا فرض کنید که این کتاب طول عمرتون مگر چند نوع غذا میخورید، اگر چند نوع رنگ میبینید، اگر چند نوع صدا میشنوید، ولی شما میگید همین الان هم در عالم رویا گاهی میگید من یه صدایی شنیدم قرآن کن که اصلا در این عالم نشنیده بودم هنوز. این مثل چیه؟ مثل اینه که شما 5 تا مسئله حل کردی، 10 تا مسئله مثلا توی یه رشته خاص فیزیک حل کردی، بعد یه مسئلهی بهتون میدن که اصلا تا حالا تو 10 تا 100 تا مسئله نیست ولی بازم میتونید حل کنید. چرا میتونید حل کنید؟ برای اینکه این جمع الجمع کمالی حاصل شده، اینا یه دوباره اطلاع تفصیل شدن کمالی، یک قدرتی حاصل شده که میتونه اینها رو بفته. حالا شما چطوری هسته توی بهش؟ هر نوع چیزی میگن امکان داره، هر نوع لذتی، هر نوع رنگی، هر نوع غذایی، هر نوع شرابی هست. اگه چند نوع شراب شما اونجا تجربه کردید؟ چند نوع طعم تجربه کردید؟ حالا مثلا 100 تا طعم چجوری؟ مگه اصلا به حافظتون هم میمونه؟ نمیمونه که به حافظه ما رو میکنه بتونی چی کنی؟ ولی یه قدرتی شکل میگه در انسان که اون قدرت تقوم مختلف رو میتونه، همونطوری که نغمه های مختلف رو میتونه بسازه، رنگ های مختلف رو میتونه بسازه، نمونه هاش هم در عالم رویا و خواب میبینیم، این اتفاق میفته. پس مرحله سوم میگه صورت احدیته. این دوره شد احدیت، دوم تفصیل بود، سوم شد احدیت. احدیت جمع الجمع، همه این مسئله ها که دیدید، همه این نغمه ها که شنیدید، همه این طعم ها که چشیدید، اینا جمع میشن در انسان به صورت کمالی و آن ظهور کل، همه این کل هایی که دیدید ظاهر میشن در مرتبه جمع الجمع احدی به صورت یک پارچه. مثل اینکه شما الان ضرب کردن رو یاد گرفتید دیگه، دو دو تا چهار تا نیست، ضرب میدونید یعنی چی. حالا که فهمیدید ضرب چیه به صورت احدی، جمع الجمع احدی، میتونید صدها مسئله که توی ضرب دو طرف هست انجام بدید. پس به آن ظهور کل است در مرتبه جمع الجمع احدی بدون تفصیلی در آن. یه اونجا شما دو دو تا چهار تا ندارید. الان کسی که مثلا فرض کنید که فارسی یاد گرفته حرف بزنه، مثلا ما حتی حرف بزنیم فارسی حرف بزنیم، قبل از اینکه این حالت احدی فارسی برای ما شکل بگیره، مگه ما چند تا جمله شنیدیم؟ مثلا فرض 100 میلیون، ولی بی نهایت ما میتونیم جمله بسازیم از این به بعد. تو اونجاها هیچ کدوم اینا نیست. وقتی که رفیق تو پس چی گفت؟ ظهور کل است در مرتبه جمع الجمع احدی بدون تفصیلی در آن. یعنی جملات درش نیست، ولی هم به شکل اون احدیت به شکل این جملات در میاد. یه نکته که من میخوام بهش دقت کنید و من خود منم جالب بوده، این سوره قل هو الله احد رو توجه بفرمایید. چرا میگه الله الصمد؟ بی نیاز. سرش احدیت به من داره. قل هو الله احد نمیدید؟ اون همون الله الصمد. اگر احد نبود صمد نبود، اگر واحد بود صمد نبود. مثلا اگر به این مرحله سوم نرسه صمد نمیشه. اگر مثلا فرض کنید که شما بگید مثلا جدول ضرب رو نیم کاره یاد گرفتید، مثلا تا 5 تا 25 تا یاد گرفتید، بقیه‌اش یاد نگرفتید، تا 9 تا نرسیدید، تا اونجا نرسیدید صمد نیست. اگر یه مسئله بتونه که عدد 9 و 8 توش باشه نمیتونی ضرب کنی، یعنی اونجا هنوز شما به اون یک پارچگی جدول ضرب نرسیدید. پس الله الصمد، اون بی‌نیازی صمدیت در احدیته. هر کس به احدیت برسه بی‌نیازی هم داره، چون احدیت میتونه به هر شکلی در این سرشه که داره اینجا توضیح میده. آن ظهور کل است در مرتبه جمع و جمع احدی بدون تفصیل در آن، و آن مرتبه اجمال است نه مرتبه تفصیل، مرتبه اجمال. یعنی شما مسائل توش نیست به این شکل که شما جدا جدا از هم مسائل توش باشه. شما یه موقعی وقتی درس میخونید مثلا یه دفتر تمرین حل تمرینات دارید، تا یه موقعی دفتر حل تمرینات احتیاج دارید، میگه ببینم نمونه این مسئله رو کجا حل کرده معلم، ارون نگاه میکنه حل میکنه. ولی وقتی که به مرحله احدی برسید دفتر رو میذارید دور دیگه، که دفتر به درتون میاد، هر مسئله تو اون چیز هست مطابق شکل اجمالی. اصلا مرحله اجمال هست و ظهور کل در مرتبه احدیت جمع و جمع انسانی، همه عالم در انسان جمع میشه. منتها در مرتبه احدیت انسانی اینطور نیست که شما بگید پس این کل تو شما هست، نمیدونم آواز فلان بلبل هم تو شما هست، نه به این شکل نیست، ولی هست. که نمیشه که اگه بخواید به شکل تفصیل بگید، به شکل تفصیل نمیشه که اینا همه اینا باشن، به شکل تفصیل فقط در عالم خارج هم، فقط در تفصیل هم. برای همون گفت ظهور کل به حسب کل فقط در کله، آن مرتبه اجمال است و ظهور کل در مرتبه احدیت جمع و جمع انسانی، ظهور کامل جامع بین جمع و تفصیل. این دیگه نه جمع به اون بجیم بکنم که جمع فقط جمع اولی نیست، تفصیل دومی هم نیست، یه چیزی بین جمع و تفصیل، یعنی میتونه شیفت کنه بین این به اون، از این بره به اون، از اون جا بره. و قوه و فعل، یا بگی ظهور و بطن، میتونه یه چیز رو ظاهر بدن که پنهان کنه، چه کل در کل انسان کامل بالقوه در یک دفعه. یعنی یک مثلا انا انذرنا فی لیلة القدر، نزول دفعی همه قرآن در رسول الله یک دفعه بالقوه، که میگیم نه به معنای استعداد، به معنای ظهور و بطن در خوب بالقوه هست، این معنا یک پارچه یک دفعه هست. بالفعل در هر زمانی به تدریج، بالفعل تدریجا طی 23 سال آمده کرده در رسول، هزار سال بعد هم زندگی میکردن، این به تدریج میتونست بیاد، تمام نمیشه. چنانچه مترجم گفته، این یه شعری از مصباح الانف که ترجمه شرط من مطمئن نیستم ترجمهش روانه، گرد آوردی در دلش همه ی اندوه ها را، پر کردی دل زمان را با یکی از آنها. یعنی الان در این زمان یه غم، همه عالم رو بگی یه غم در برابر غمی که در دل بود، یعنی بگید یه کمال فرق نمی کنه. اینی که همین الان شما در عالم میبینید، همه عالم میبینید، این یکی از چیزهاییست که در یکی هم معنا نداره، یعنی اون شکل احدی میتونه به همه اینها در آن. مثلا باز برگرم به مثال ریاضیات یا ادبیات، هم مثال میتونید بزنید، همه کتاب های ریاضی که الان نوشته شده در عالم، در همه کتابخانه های عالم، اگه یه ریاضیدان با هر ریاضیدان باشه، اینا یه جلوه یه ریاضی بوده. یعنی همه اینا رو جمع کنید، یک کتاب، هزارها کتاب جدید رو میتونه بنویسه اگه وقت داشته باشه، زمان بهش بدید، اون میتونه مسائل جدید بنویسه، یک اصلا ایده های جدید، فرمول های جدید رو بگه. بنابراین میگه که دل او رو پر کردی از اندوه ها، در حالی که زمانه را با یک اندوه از اندوه های رو پر کرده. یعنی مثل اینکه به گنجینه های کتابخانه های عالم رو با یک فهم او پر کرده. یتیمی که ناخوانده ابجد درست، تا خانه هر قبلیم شست. معنیش اینه، هرچند آورد روزگارش زمانهای را، که وسیع تر باشد از ظهورش از زماندارا. یعنی در آینده تو میبینی که یه زمان دیگه میاد که چیزهایی میاره که از این زمان بیشتر، حالا فکر هم میتونی ترجمه کنی. هم اینجاست که گفتن که جندی با اون برداشت داره اصلا داده کرده از اون سخن شیخ فاصله میگه. آیا اصلا فرمودن که هر قوهی محجوبه به خودش، نمیبینه چیزی بزرگتر از خودش را در عالم که منصبهایی برای او آفریده شده. جندی میگه که محجوبه با خودش، فکر میکنه همه منصبها در خودشه. راجعه کردیسیم دو تا فرقه که میگه که نمیبینه منصبهایی در عالم هست که برای دیگریست. این حجوبه که هردن داده داره هر که جندی میزنه میگه این که میبینه که همه منصبها برای خودشه. فکر میکنه یا به گمان خودش فکر میکنه منصبها همه برای خودشه. یه فرق نیم. حالا داره جندی توضیح میده. شیخ رضی الله عنه فرمود و ان نفیها و این که در آن است، یعنی در هر قوه ای از آنها، از قوای ما، به گمان خود در او شایستگی هر منصب عالی و منزلت رفیعی نزد الله است، به خاطر آنچه نزد آن است از جمعیت الهی این جمعیت، از آن چه باز میگردد از آن سوی پیشگاه الهی و سوی پیشگاه حقیقت و الحقایق. به کارو میگه الان طبیعت رو بعدن میگه. این عبد میگوید، یعنی چندی در توضیح سخن شیخ ابن عربی میگوید مراد او رضی الله عنه، یعنی مراد شیخ ابن عربی آن است که هر قلبه ای از این قوا و ارواح ملکیه پیش خود گمان میکند که او اهلیت هر منزلت عالی و فضیلت رفیع را نزد الله دارد، از قیام به مظهریت اسماء و صفات و شموم و تجلیات و سمات نشانه ها و صبحات انوار. فهم میکنه هرچه خدا داره من میتونم قبول کنم، چه احتیاج داره به دیگری؟ به خاطر آنچه یافته است در خود که دارای مرتبه جمعی الهی است، چون دیده که یک مرتبه جمعی الهی داره، بین آنچه برمیگردد از آن مناصب و منازل رفیع به حضرت الهی وجوبی و حقایق نسبتهای ربوبی. خب یه طرف اینه میگه هرچی که خدا میده از ربوبیت خودش به ما منازل در من هست، و بین آنچه برمیگردد از آنها به جانب حقیقت حقایق مظهری کیانی، و هرچی هم که در کیان یعنی همین عالم طبیعت و موجودات و مخلوقات هست در من هست، زیرا برای حقیقت حقایق عالم و حضرات امکان جمعیتی است که مخصوص آن است و برای هر گردن ها خصوصیتی است در جمعیت که برای دیگری نیست، چنانچه به زودی خواهی دانست و دانستی که کمالات در جمع و فراگیری و احاطه هستند. و دانستی کمال، کمال چیه؟ کمالی نیست که شما هزار تا مسئله حل کرده باشید، تمامی که شما هزار تا مسئله رو جمع کرده باشید بساط چه بر هم داره. شما اگر 100 تا کتاب داشته باشی بگید که من این کتابا مسائل دفتر حل مسائل نه، این کمال نیست. کمال وقتی که اینا رو بندازید دور و اینا توت باشه، یه وقت اینا رو جمع میکنی کمال. دانستی که کمال در جمعیت و احدیته، نه در تفرقه و در تفصیل. پس اینا هم چون اون جمعیت رو دارن هر کدومشون یک کار شدن، مثلا فرض کنید که چشم فقط میبینه مختص بینایی شده، فکر میکنه این جمعیت همه انرژیش و همه چیز رو جمع کرده تو دیدن، همه تواناییش رو جمع کرده تو دیدن، حالا میتونه همه این توانایی رو که تو دیدن جمع کرده برای تو شنیده، و برای همین فکر میکنه که همه کمالات در او هست.
این نگاهی که هست فهمیش فرض اینه که اینا هر کدومشون مجرد هم میگه به خودی خود، حالا چطور نگاه میکنن؟ این آیا اینکه چیز غیر خود نمیبینن یا اینکه همه چیز رو در خود میبینن؟ خب وقتی مجردن که اصلا نمیتونن همه چیز در خود ببینن، پس این قوت نداره. یعنی اون نگاه آقای حسن زاده منطقی‌تر به نظر میرسه. من نگاه نداره چون یه تجربه داره، اصلا چیزی نمیتونه در خودش ببینه که بخواد همه رو در خودش ببینه.
بله، حالا اونم یه برداشت بعد در حال آقای حسن زاده همین حرف رو نهایتا میدن، یه جمعیت چیز رو درش هست،
جمعیت
اون جمعیت اون ستا رو میگه درش هست.
آها با اوکی از این منظر میگن که میتونه همه رو حالا رئیس از خودش ببینه.
بله خب اصلا و دانستی که کمالات در جمع و فراگیری و احاطه هستند، هرچی احاطه بیشتر بشه کمال بیشتره. پس چون هر قوه‌ای از آنها دید و گمان برد که در آن جمعیتی بین جمعیت الهی و جمعیت کیانی فکر میتونه بذار بگاه کنید مثلا چجوری مثلا قوت تکلم شما به صورت گفتارها در میاد. دید میتونه نیروهای الهی رو به صورت نیروهای مخلوقاتی دراره، مخلوقی دراره، یعنی میتونه از الوهیت به مخلوقی بیاد، همینجور که شما از قوت مثلا ریاضیات میایید به مسئله، به فرمول. پس دید این گونه میشه انجام بده، این جمعیت رو داره، گمان کرد که او را از اهلیت هر فضیلت و کمالی عفت شد. با این گمان از کمال حق ظاهر در همه با عین همه. این نکته مهمی ماها همه این بساط به سرمون آمده، به سرمون هم میاد. حفظ شد با این گمان از کمال حق ظاهر در همه با عین همه. نرفت از دیگران چیز دیگه، نرفت توی کمال خدا رو در همه ببینه. کسی که مثلا جدول ضرب تا پنج پنج تا رفت فکر کرد که همه رو یاد گرفته، همه این اعداد رو ضربش یاد گرفته، نرفت و تزکیه کرد. در سوره مبارکه نجم فرماید خودتون رو تزکیه نکنید. این تزکیه نکنید یعنی اینکه خودتون رو نستایید. و تزکیه کرد خود را، خطور خود را، و زخم زد بر قیم خود و خارج شد از انسان. زخم زد بر غیر خود یعنی تن زد بر غیر خود. خب اون که چیزی نداره، من بخواهم ازش یاد بگیرم، اون که کسی نیست، اون که چیزی نیست، و خارج شد از انسان. شیخ رضی الله عنه فرمود و در نشعه حامل این اوصاف، و این سومین نشعه است، و در نشعه حامل این اوصاف سوی آنچه، یعنی گرایش پیدا میکنه به سوی آنچه، اقتضای آن را دارد طبیعت کلیه، در بر دارد همه قوابل عالم را، بالا و پایین آن را. خب اینم طبیعت کلیه هم یه ارتباطی داره باهش. طبیعت کلیه رو تعریف شد دیدیم، حالا جنبه مقدار بیشتر توضیح میده. من چون هم بحثش خود سنگینه، همین که جلسه آینده میشه توضیح میده، کجا فقط میدون کنم اگه جای توضیح داشت میشتر میگم، بس بحثش رو میداریم برای جلسه آینده. اطفاست بر قول او از آن چه باز میگرد، از آن سوی پیشگاه الهی، سوی پیشگاه حقیقت الحقایق. پس دوتا رو گفت. پس این جمعیتی که برمیگرده پیشگاه الهی و سوی پیشگاه حقیقت الحقایق و سوی آن چه اقتضای آن را دارد طبیعت کلی، در نشعه حامل این اوصاف و در آن از تقدیم و تأخیری، یعنی یه چیز جلو انداخته، یه چیز عقب انداخته، و شاید مثلا چینشش از عکس می بود بهتر بود. و طبیعت کل که همان طبیعت کلی در مشرب تحقیق، اشاره است به حقیقت الهی کلی، حاصل قوابل عالم و مواد فعال آنها برای همه سبب. یه عرفا وقتی میگن طبیعت کل مقصودشون چیه؟ مقصودشون اینه که یک حقیقت الهی است که قابلیت همه چیز رو داره، به هر شکلی در میاد، و آن ظاهری الوهی است و باطنش الهیت است. فرق الوهیت و الهیت و الوهت رو اول نوشتم اگه خواستید. الوهت، الوهیت، الهیت، این ستا رو اونجا ببینید. لیکن آن ظاهری الوهی است، یعنی اون طبیعت کلی ظاهری الوهی است و باطنش الهیت است، و این حقیقت فعلیت میبخش از صورتهای اسمایی را با باطن خود در ماده امایی. ماده امایی رو جلسه پیش توضیح دادیم راجع به اما، و آن از آن است عین آن. میگه این دوتا عین همه و امتیازی نیست بین آن دو مگر در تعقل، نه در عین، که نشه واحد است و جامعه با حقیقت خود صورت‌های حقانی وجودی و صورت‌های خلقی کلیه را. طبیعت کلیه هم اسماء الله را داره، هم جنبه‌های الهی را داره، هم به صورت‌های مخلوقی در میاد. یه همون است که هم به صورت‌های ربوبی در میاد، هم به صورت‌های مخلوقی در میاد. برای تفاوتشون تفاوت عقلیه، تعقل، آنالیتیکال، تحلیلیه، ذهنیه. حالا راجع به حقایق میگه پس بدان که حقایق سه میباشن. اول حقیقت مطلق به ذات، فعال، مؤثر، واحد، عالی، که واجب است برای اون وجود به ذات خودش از ذات خود، و آن حقیقت الله سبحانه و تعالی، حقیقت اسم الله سبحانه و تعالی. این یه حقیقت. دوم حقیقت مقید منفعل، درست ضد اون بالای را داره میگه. حقیقت مطلق مقید، فعال منفعل، مؤثر متأثر، عالی صافر، قابل وجود، از حقیقت دریافت میکنه وجود رو، از حقیقت واجب صافه دو تجلی، و آن حقیقت آدم. پس یه حقیقت داریم حقیقت اسم الله، یه حقیقت داریم حقیقت این جهان عالم، یه حقیقت سوم داره که برتر از اون دو حقیقته. و حقیقت سوم احدیت جمع بین اطلاق و تغییر و فعل و انفعال، یعنی دو طرف تضاد رو داره جمع و تأثیر و تأثیر، و آن مطلق است از وجهی و نسبتی و مقید از وجهی دیگر، فعال از جهتی، منفعل از جهتی دیگر. این حقیقت احدی جمع هر دو حقیقت است و برای آن از مرتبه اولیت کبرا و آخریت عظما، هم اول هم آخر، و آن بدان سبب است که حقیقت فعالی مطلقه در مقابل حقیقت منفعله مقیده است. خب چرا ما این دومی رو احتیاج داریم، این سومی رو احتیاج داریم؟ یه برای که ما دو تا داشتیم اول، که دو تای اولی که داریم فعال منفعل، این دو تا مقابل همه، تضاد با هم دارن، جدای از هم، افتراق از هم دارن. میگه هرگاه دو تا چیز از هم افتراق داشتن، باید یک چیز اینها رو هم متصل کنن، یه برزخیتی بین اینها باشه. بعد در جواب اون سوال که چرا این سومی رو لازم دارن، و هر دو حقیقتی که افتراق دارن باید اصلی داشته باشند که در آن واحد مجمل باشند. یعنی واسه اصلی داشته باشند که این دوتا در اون مجمل باشند، نه مفصل. دقت کنید. و آن در آن دو، یعنی اون دوتا تو این که میان مجملن، این تو اینا که میاد مفصل میشه. این دوتا وقتی توی میان مجمل میشن، محو میشن، برای همین که احدیت اصلا درش محو میشن، در هم یک پارچن. اون دوتا در این مجمل میشن، این که میخواد در این دوتا مفصل میشه، هم به شکل این که در همه جو بین میشن. زیرا واحد اصل عدد است و عدد تفصیل واحد، یک عدد نیست در اصطلاحات، اینا یک میگن عدد نیست، از اعداد از دو شروع میشه و خب اعداد دیگه تکرار یکن، همشون تکرار یکن. در این حال یه مثال داد برای من، و هر یک از این حقایق سگانه حقیقت حقایقی که تحت آن هست، یعنی یه زیر مجموعهایی داره. به در هم میگیم حقیقت الحقایق این جهان، مثلا اگر بگیم حقیقت الحقایق جهان طبیعت چیه، اون مرحله دومه. و چون ساری است احدیت جمع وجود در هر حقیقتی از جزئیات و شخصیات، و چون اون احدیت جاری است در همه این فردها و رنگیخته شد منیت، حتی تعین و تعین، یعنی حالا منیت پیدا کردن، همون که گفت از انصاف بیرون رفتن، زخم زدن بر دیگری. دیوارگیمان و چون ساریز احدیت جمع وجود در هر حقیقتی از جدی یاد اخشیات یاد. باز یه مثال پیش بافتاده بزنم. مثلا فرض کنید یک بچه‌ای که این مسئله رو حل میکنه. خب من وقتا فول فولم. من شما ندارم. یه مسئله حل کرده، چون این یه مسئله رو هم از اون نوره حل کرده. اون نور همراهش بوده این مسئله رو حل کرده. این اطمینان پیدا میکنه که بله میتونه. با یه مسئله میگه منم استاد کنم. چون اون ساریست احدیت جمع وجود در هر حقیقتی، چون اون همون علم ریاضیست که آمده واسه این مسئله حل کنه، چون ساریست احدیت جمع وجود در هر حقیقتی از جزئیات و شخصیات برانگیخته شد منیت حد تعین و تعین به این که او راست استحقاق کمالی کلی احدی. پس من میتونم همه مسئله رو یاد بگیرم حل کنم. من این مسئله کار کردم، همه مسئله میتونم حل کنم. حتی اقل میتونم یاد بگیرم. استحقاق اینو دارم که همه مسئله رو بتونم حل کنم. از حیث آنچه اشاره کردیم بدم. ولی به تحقیق در نیافته به تعین کمال احدی جمعی اکبر. چرا گفت اکبر؟ برای اینکه تعین احدی در این چشم ما، در این گوش ما، در این زبان ما اکبر نیست. ولی به تحقیق در نیافته است که تعین کمال احدی جمعی اکبر تنها به حسب قابل و استعدادش است چنانچه گذر. در نیافته که این چشم اون نور روح رو در حد خودش گرفت، استعداد خودش گرفت. و تنها یک نفره که استعداد همه چیز رو داره و اون رسول الله صلی الله علیه و آله است.
اللهم صل علی محمد.
و هر کس خودش از وجود اون بزرگوار محروم بکنه، همون است که حبس کرده خودش رو. هر کسی که محروم بکنه خودش از دور، حبس کرده خودش رو. و این چیزش هست، سرش هست که گمان میکنه یه نفر با یه ذره چیز فکر میکنه که با محمد برابر باید که پای محمد هم نیستن که میتونن با او برابر میشن. نمیتونن با او برابر شن. همینجی که مثلا چشم ما فکر کنه میتونه با روح ما برابر شن. نمیتونه برابر شن. این تو محجوب ملائکه هم سجده نکنن برای همین گفتن ما نمیتونیم، ما خودمون رو میدونم، ما خودشون رو دیدن. الحمدلله
الله 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 ال